بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسالة هست از سيد جليل القدر على الله مقامه در جواب سؤال مرحوم حاج عبدالوهاب قزوینی که از سید مرحوم علی الله مقامه اسرار شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام را سؤال کرده بود و بزرگوار علی الله مقامه به صورت اجمال جواب سوال مرحوم را ذکر فرمودند که انشاءالله رساله را که به زبان عربی هست میخوانیم، ترجمه میکنیم و با توجه به بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله عباراتش را به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در حد فهم خودمون انشاءالله که شرح میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی خیر خلقه و مظهر لطفه محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم و ظالمیهم و مبغضیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم اجمعین. بعد از حمد و ستایش خدای متعال و صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام و لعن بر اعدای آل محمد علیهم السلام و ظالمین بر آل محمد علیهم السلام و غاصبین حقوق آل محمد علیهم السلام و به خشم آورندگان آل محمد علیهم السلام و لعن بر منکرین فضائل آل محمد علیهم السلام. اما بعد، فیقول العبد الجانی والاسیر الفانی کاظم ابن قاسم الحسینی الرشدی ان جناب المولى الامجد والاعظم الانجد قدوة الاماثل والاكابر مجمع المعالی والمفاخر اسوة العلماء الاطیاب و زبدت الفضلاء الاصحاب مولانا الحاج عبدالوهاب الغزوینی بلغه الله آماله فی کل باب و جعل قلبه متعلقا بالرفیق الاعلا فی المبدع و المعاب لان البدع هو العود کالعکس عند اولی الالباب لأن البدء هو العود كالعكس عند أولي الألباب بمحمد وآله الذين بهم البدء وإليهم الإياب صلى الله عليهم. ما لسؤال جواب. بفرمات كي أما بعد، پس میگوید بنده گناهکار و اسیر فانی بعد از اینکه بزرگوار علی الله مقامه نفس مقدسه خودشون را در نزد جلال حق تعالی و در نزد عظمت آل محمد علیهم السلام اظهار ذلت و اظهار مسکنت می‌فرماد، در نزد انوار جلیله می‌فرماد که جناب مولای امجد و دوست بزرگوار و قدوه و الگوی افراد بزرگ که در او شرفها و مفخرتها جمع شده و در حقیقت اسوه‌ای هست از علمای پاکیزه بزرگ، خلاصه از رفقای ما، از رفقای خوب ما، مولا دوست ما، عزیز ما حاج عبدالوهاب قزوینی که خدای متعال او را به آرزوهایش، به آمالش در هر زمینه‌ای و در هر خیری انشاءالله برساند و قلب او را متعلق قرار بدهد با رفیق اعلا در مبدأ و مآب، یعنی قلب او را محل تعلق فیوضات الهی قرار بده، همراه قرار بده، مصاحبه با او قرار بده در رسیدن به توفیقات الهیه. بعد می فرماد لأن البدعه هو العود، می فرماد که آغاز مانند بازگشت، عند اولی الالباب در نزد صاحبان عقل. اشاره از عبارت بزرگوار علالله مقامه به دو قوس صعود و قوس نزول، قوس اول قوس نزول هست و قوس دوم قوس صعود. هر چیزی برای این که تعین پیدا بکنه، خلقتش کمال پیدا بکنه، باید که سر از عالم جسم در بیاره. تا وقتی در عالم جسم متولد نشه، شی متعین نمیشه، صورت شخصیه پیدا نمیکنه. این عالم دنیا کاروانسرای هست که اهل هر عالمی که در حکمت الهیه قرار هست که متعین بشه، متکون بشه، باید سر از عالم جسم در بیاره. چه این موالی، چه این مولود، مولود عالم نفس باشه، مولود عالم روح باشه، موالید پایین تر باشه، موالید بالاتر باشه. می فرماد که بدء آغاز در حقیقت همان پایان و انتهاست و همین همه هست. می فرماد آدم ذری که گفته میشه که خدای متعال ما انسانها را اول در آدم ذر آفرید و بعد نزول داد به این عالم و بعد از این عالم صعود خواهیم کرد به عالم آخرت، در حقیقت عالم آخرت همون عالم ذر هست. عالم آخرت در حقیقت همون عالم ذر هست. عالم ذر مقام اجمال ماست، مقام اون مشاعر ما، اون حقایق ما که قبل از تحصیل و اکتساب مراتب خودش، ترقیات خودش، قبل از اینکه این مراتب ما، حقایق ما اکتساب بکنه، تعبیر از عالم ذر بهش میارن. عالم ذر قبلیتش قبلیت زمانی نیست، یعنی در همین دنیا در وقتی که اکتسابی نکردیم، هنوز تحصیلاتی در این دنیا کسب نکردیم، به این مراتب ما میگن عالم ذر، به نفس ما میگن در عالم ذر هست. وقتی اکتسابات پیدا کردیم، وقتی که تعین شرعی پیدا کردیم، اینجا میشه اسمش عالم آخرت. باید نسبت به اون تعینات شرعی که پیدا کردیم باید که حساب کشی بشیم، باید که جواب پس بدیم. بس میفرماد بعد آغاز در حقیقت همون عود و همان بازگشته. کل عکس عند اولی الالباب به محمد و آله علیهم السلام الذین بهم البدء و الیهم الاياب صلی الله علیهم. می فرماد که مرجع آغاز و مرجع بازگشت ذات خدا نیست. هیچ خلقی نه از ذات خدا سرچشمه میگیره، نه به ذات خدا بر میگرده و نه ذات خدا ملوث میشه به آلایشات خلقی که در مقامات خلقی ظاهر بشه، بلکه محل رجوع و محل بازگشت و سؤالات و خطاباتی که از جانب الهی در مقام خلق صورت میگیره به واسطه انوار خداست، به واسطه جلوه های خداست که محمد و آل محمد علیهم السلام باشند. و این فقره اشاره به همون فقره زیارت جامعه کبیره هست که می فرماد که اياب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، بازگشت خلق بازگشت تمام خلق به سوی شما آل محمد علیهم السلام. امام هادی می فرماد و حساب خلق، حساب کشی خلق همه بر آل محمد علیهم السلام و این مطابق با آیه قرآن ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خدای متعال می فرماد ایاب خلق به سوی ماست و حساب خلق بر عهده ماست. پس این ماهی که در قرآن می فرماد مرجع این ما، مرجع این ضمیر محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. مال سؤال جواب قد امرنی ان املی کلمات اظهر بها سر الحقیقه فی وقعت الطفوف و حقیقت الامر فیها على ما عند اصحاب الحقائق والكشوف وقد جاء امره العالی حین ابتلائی بانحاء الامراض و انواع الهموم والاعراض و اختلال الاحوال و تبلبل البال و فی مثل هذه الحاله لا يمكن البيان على ما يحب الخاطر لذلك الجناب المرجع لأولي الالباب فأردت تسويفه إلى أن يطيب الحال ويزول الاختلال ولكنني خفت من عروض المانع فبادرت بالامتثال واكتفيت بالإشارة بدون البسط في المقال اعتمادا على فهمه العالي وإدراكه السامي وأتيت بما هو الميسور إذ لا يسقط بالمعسور وإلى الله ترجع الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفرمات بزرگوار الله مقامه سؤالی کرده بود مرحوم حاج عبدالوهاب غزوینی رضوان الله علیه از سید جلیل القدر علی الله مقامه و جوابی خواسته بود. می فرماد اینجور از من جواب خواسته بود که املا کنم بنویسم کلماتی را در جواب این سوال که با این کلمات اظهار بکنم، یعنی ظاهر بکنم سر حقیقت را در واقعه کربلا، اسرار کربلا را، حقایق کربلا را بنویسم و حقیقت الامر، حقیقت امر کربلا را برای این مرحوم ظاهر کنم، کشف کنم. الا ما عند اصحاب الحقائق والکشوف، به نهایت کشف هم خواسته بود، به نهایت ظهور هم خواسته بود که این واقعه کربلا سر عاشورا چه بوده در نزد اون اشخاصی که صاحب کشفن، اونهایی که چشم حقیقت بینشون باز شده در نزد خواص از شیعیان آل محمد علیهم السلام، در نزد این بزرگان علی الله مقامهم سر و حقیقت واقعه کربلا چه هست؟ سؤال این مرحوم بوده از سید جلیل القدر علی الله مقامه. می فرماد وقد جاء امره العالی، می فرماد رسید امر این برادر عزیز ما در وقتی که مبتلا بودم به انواع به انها مریضی ها و انواع هم و غم ها و خلاصه اختلال احوال و اون تشویش بال داشتم، یعنی فراغت بالی نداشتم. در وقتی سوال کرده بود مرحوم که به انواع اذیت‌های اهل دنیا مبتلا بودم، یک فراغت بالی نداشتم، یک خیال آسوده‌ای نداشتم، یک وقت یک فرصت فارغی نداشتم که بتوانم از اون خلاصه محل محبت قلبی خودم، از اون چیزی که دلم بخواد برای او مسئله را تفصیل بدم. خب سید مرحوم علی الله مقامه را به حمد الله هم از کتاب مبارک هدایت الطالبین هم از سایر کتب مبارکه الحمدلله شنیدید که چقدر مصائب متعدد از جانب شیاطین به این بزرگوار علی الله مقامه میرسید، چقدر اذیت میشد بزرگوار علی الله مقامه، به خصوص که بزرگوار متصدی دفاع از حکمت شیخ مرحوم هم بودن علی الله مقامه. میفرماند اینقدر مصائب دنیا و اینقدر اذیت‌های شیاطین پی در پی متعدد متواتر پشت سر هم به بزرگوار وارد میشد که مولای کریم علی الله مقامه میفرماند که در یک شب تمام موهای مبارک بزرگوار سفید شد. چقدر شدت مصیبت عظیم بوده، چقدر اذیت میکردن بزرگوار را علی الله مقامه. میفرماد که خلاصه در وقتی سوال صورت گرفته بود که به انواع اذیت‌ها خلاصه من متحمل بودم، وارد میشد بر من انواع اذیت‌ها و آزارها. میفرماد و مثل این حالتی، مثل این وقتی برای من ممکن نبود اون چیزی را که دوست دارم، اون چیزی را که محط نظر من باشه برای این جناب بنویسم و قصدم این بود که فعرت و تصویف و قصدم این بود که جواب این سوال را یک مقدار تأخیر بیندازم که بلکه یک فراغتی حاصل بشه، یک سکونی حاصل بشه، یک مقدار این گرد و غباری که از هیجانات، از تحریکات این شیاطین هست، یک مقدار این گرد و غبارها بخوابه. الا ان یتیب الحال و یزول الاختلال ولکن ننی خفت من عروض المانع. میفرماد بلی باز ترسیدم که باز مانع جدیدی پیش بیاد. دنیاست، هیچ روزیش آرامش برای اهل ایمان نداره. میفرماد آل محمد علیهم السلام هیچ شبی در این دنیا به سر نبردن مگر در اون شب خوفناک بودن، ترسناک بودن از شر دشمنانشون. شیعه یک روز در این دنیا آب خوش از گلوی او پایین نمیره، عیدش هم عزاست، عزای او هم عزاست. خلاصه تا این دنیا هست، تا این زمانه هست، تا زمان غیبت امام علیه السلام، تا زمان مغلوبیت اهل حق اوزا همینه. ممکن هست به صورت نسبی یک مقدار سکون بالی، یک مقدار فراغ بالی حاصل بشه، ولی همون فراغ بالش هم با انواع اذیت هاست. میفرماد ترسیدم اگر که جواب سوال را به تأخیر بیندازم باز یک دردسر جدید ایجاد بشه، باز یک اذیت جدید ایجاد بشه. این درس برای اهل ایمانه که هیچ وقت اوقاتشون را برای به خیال یک روز بهتر، اوقاتشون را به فراغت، به بتالت نگذرانن. بگن که صبر کنیم یک خورده اوضاع بهتر بشه، بعد شروع کنیم به درس خواندن، بعد شروع کنیم به تحقیق کردن، بعد شروع کنیم به عبادت کردن. بگذار فلان کار انجام بشه، از فلان مسئله فارغ بشم، از فلان قضیه خارج بشم. دنیا هیچ وقت فراغ بال برای مؤمن نداره، همون لحظه‌ای که داره باید درش نهایت استفاده را بکنه. میفرماد با اون شدت اختلال بالی که، با اون شدت استراباتی که بر من وارد می آوردن، باز هم گفتم اگر بخوام به تأخیر بیندازم یک شیطنت جدید، یک مانع جدید برای من پیدا میشه، پس باید از اون نهایت وقتی که الان درش واقعیم استفاده را کرد، نباید منتظر یک زمان بهتری بود. هیچ وقت زمانه در این دنیا تا وقتی امام علیه السلام ظهور نفرمان بهتر نخواهد شد. این مطلق امر، کلیت امرش این هست که هیچ وقت زمان بهتر نخواهد شد. فبادرت و بالامتثال و اکتفیت و بالاشاره. می فرماد پس مبادرت کردم، تعجیل کردم به امتثال دستور این برادر عزیز و اکتفا کردم به اشاره کردن. یعنی خیلی دیگه وارد در تفصیل مطالب نشدم. چرا؟ اعتمادن علی فهمه العالی، چون میدانستم این برادر من فهم خوبی داره، ادراک عالی داره، ادراک بزرگی داره، رفیعی داره در فهم مسائل. دیگه خیلی بس ندادم، خیلی تفصیل ندادم، به صورت اشاره وار، به صورت اینکه خلاصه اونقدری که میتوانه مسائل را خودش استخراج کنه، کلیات این اسرار را، اصول این اسرار را، سرنخ ها را دستش دادم که انشاءالله بتوانه فروعاتش را، شاخ و برگ هاش را خودش استخراج بکنه. این هم باز یک درسی است برای اهل ایمان، به خصوص در دروس مبارکی مرحوم آقای همدان علی الله مقامه میفرماد مؤمن باید زیرک باشه، مؤمن باید باهوش باشه، مؤمن نباید حالو باشه. حالو ابو موسی اشعریه. حالو کسی که فقط تقدس از خودش اظهار بکنه، این ابو موسی اشعری هست. مؤمن باید باهوش باشه، تیزهوش باشه. اتقوا من فراست المؤمن، بترسید از تیزهوشی مؤمن. می فرماد که در دروس مبارکه من اصول حکمت را، کلیات حکمت را، سر نخها را به دست شما میدم، فروعش را، شاخ و برگهاش را خودتون باید از روی تفکر و تدبر استخراج کنید. اینجا هم مطلب همین جوره. اینجور نیست که هی دست ما را، هی در جزئی جزئی موارد، امام علیه السلام در باطن دست ما را گرفته، ولی اینجور نیست که در جزئی جزئی موارد بگه فلانی از این ور برو، از این ور برو، هی به گوش ما برسانه. می فرماد علینا القاء الاصول، بر ما هستش که اصول را به شما القا بکنیم. دیگه خود شما هست، به شما عقل دادیم، فکر دادیم، ما متصرف در باطن شما هستیم. همین عقل ما به تصرف امام علیه السلام، باید از روی عقلمون، از روی فکرمون شاخ و برگهاش را پیدا بکنیم. باید با فکر حرکت بکنیم. همینجور نباید که از روی عجله بودن، عجله ای بودن، از روی بی فکر بودن، بی رویه بودن در زندگی حرکت کرد. هر کاری را خواستیم بکنیم باید درش فکر بکنیم، باید درش صلاح خدا را، اذن خدا را، اجازه امام علیه السلام را ببینیم. حتی می فرماد یک جایی بین دو تا امر متحیر شدی، مضطرب شدی، باید استخاره بکنیم. مؤمن باید همه چیزش به اذن خدا باشه، به اذن امامش باشه، باید در همه امورش امام علیه السلام را مراعات بکنه، نسب العینش باشه. می فرماد که اتیتو بما هو المیسور اذ لا یسقط بالمعسور. این هم یه قاعده ای هست. می فرماد که کار سخت و مشکل که پیش بیاد باعث نمیشه انسان کار آسان را رها بکنه. لا یسقط المیسور بالمعسور، امر میسور، امری که ممکنه انسان هست، به واسطه یک امر سخت از انسان ساقط نمیشه. مثلا طرف در یک تنگنا گیر کرده، در یک اوضاع بد گیر کرده، نمیتوانه اون کاری که در نظرش هست، در دلش هست، به اون کیفیتی که دوست داره انجام بده. مثلا میخواد که روزخانی برپا بکنه، میخواد تحصیل علمی بکنه، نمیتوانه به اون جوری که در دل دوست داره انجام بده، ولی در سطح پایینترش را میتوانه انجام بده. میفرماد که اون سطح پایینترش را رها نکنه به بهانه این که الان شرایط مناسب نیست، الان من در تنگنا، در سختی واقعا. هر چیزی که همون قدری که از دستش برمیاد انجام بده، دیگه بقیهش این هست که امام علیه السلام مددکارش باشه. پس هیچ وقت اون شرایطی که میشه انجام داد میسور ما هست، به واسطه اون سختی ها از ما ساقط نمیشه. این هم یه قاعده کلی دیگره، بنابر حدیث نبوی صلی الله علیه و آله، الله ترجع الامور، بر خداست رجوع کارها. یعنی هر کاری انجام بدیم بر خداست، اصلاحش هم بر خداست، توفیقش هم بر خداست. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اعلم ان الله سبحانه عز وجل لما وجب ان يكمل صنعه ويتقن امره ويحسن خلقه والخلق والصنع بان يكون مختارا ذا شعور وادراك احسن و اولا من ان یکون مضطرن بلا فهم و ادراک. بفرماد بدان که خدای سبحانه وقتی که زمانی که واجب شد که صنعتش را کامل کنه، یعنی خلقتش را کامل کنه، امرش را محکم کنه و خلقش را به نهایت حکمت و به نهایت زیبایی بیافرینه، و الخلق و صنع خلق الهی، صنعت الهی، به این که صاحب شعور باشند، به این که صاحب اختیار باشند، ادراک باشند، بهتر هست، اولا هست از این که اینها مستر باشند، بدون فهم و ادراک باشند. یعنی خلقت الهی اگر که در یک خلاصه حصر عقلی قرار بگیریم، دلیل حصر عقلی هست. می فرماید که یک کار را میشه انجام داد، این کار را اگر محصورش بکنیم میشه دو طریق انجام داد. خدای متعال میخواد خلقش را خلق بفرماد، یا از روی اختیار باید خلق بفرماد، یا از روی اصرار، از روی جبر. حکمت الهی این هست که همیشه کار بهتر را، کار احسن را انتخاب میکنه، اختیار میکنه. پس وقتی خدای متعال بخواد خلق بفرماد، همیشه از روی اختیار خلق می‌فرماد، نه از روی اصرار، برای اینکه اختیار اولویت داره بر اصرار. و اجراء هذا الاختیار بالاعطاء على حسب الميولات والاختضاءات في العالمين عالم التكوين والتشريع اولى من اجرائه في التشريع فحسب. می‌فرماد اختیار الهی در عالم تکوین و تشریع جاری بشه بهتر از این هست که فقط در عالم تشریع باشه. ما دو نوع اختیار داریم در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، الحمدلله داریم تحقیقش را میکنیم در کتاب مبارک فطرت و سلیمه. یکی اختیار هست در مقام تکوین، در مقام خلقت، یکی اختیار هست در مقام تشریع، در مقام شریعت. اختیار در مقام تکوین چه بود؟ این بود که خدا هر شیئی را خلق بفرماد، اون شیء همون جور خلق بشه، هر شیء خودش خودش باشه. این میشد اختیار الهی. مثالش را هم مکرر زدن در اون مباحث از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، هم در اینجا خیلی از بزرگوار، از شرح بزرگوار الحمدلله در فهم مطالب استفاده بردیم. فرمودن مثلا اگر شیشه را شخصی بشکنه، یک فاعل شیشه را بشکنه، شکستن را حادث کنه، شکستن حادث بشه، شیشه نشکنه، همچون چیزی محاله. فعل فاعل قبول قابل. پس اختیار در این مقام اینجور هست که خدا اگر زید را زید خلق میکنه، زید هم زید خلق میشه، نه امر. این میشه اختیار در مقام کن. یک اختیار داریم، اختیار در مقام شریعت، در مقام تشریع. اختیار در مقام تشریع چه بود؟ یعنی وقتی خدا یک خلقی را، خلقتش را تمام کرد، خلقش کرد، حالا این خلق در مقام شریعت مختار میشه در بین کارهای متعدد. خدا خلق کرد چشمی را برای من، چشم میتوانه به مواضع حرام نگاه کنه، میتوانه به مواضع حلال نگاه کنه. خدا پایی را خلق کرد برای من، میتوانه به مواضع حلال قدم برداره، میتوانه به مواضع حرام قدم برداره. این میشه اختیار در مقام تشریع. و لا یلیق بهی تعالی لقدرته تامه و غنائه المطلق و علمه العام البالغ ان یعدل من الاحسن والاولا الى غیره و حیث کانت الانبیاء علیهم السلام مؤاخذین به ترکهم الاولا مأمورین به فعله فسبحان ربنا الكریم الاعلا. تا اینجای مطلب می فرماد که در حکمت الهی اینجور نیست که خدا یک کار بهتر را رها بکنه، عدول بکنه از یک کار بهتر، ان یعدل، عدول بکنه، رها کنه یک کار بهتر را به یک کار پستر. چرا؟ چون لایق قدرت الهی بی‌نیازی، غنا بودن الهی نیست. چون لایق علم الهی این نیست که خدا رها بکنه کار بهتر را. خدا عالم علی الاطلاق، کامل علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق. هیچ چیز نمیتوانه مانع بهتر بودن درباره خدا بشه، بهتر خلق کردن باشه. نمیتوانه کسی جلو خلقت الهی خاص خدا را بگیره. پس هیچ وقت خدا کار بهتر را رها نمی کنه، کار پستر را انجام بده. می فرماد آیاتش را، نشانه هاش را هم می بینیم. کجاست آیاتش؟ در انبیاء علیهم السلام، مؤاخذین به ترکهم الاولا، مأمورین به فعل. خدا انبیاء علیهم السلام را به واسطه ترک اولاشون مؤاخذه می کنه. پس وقتی خدا خودش اینجور رفتار می کنه با خلقش که به ترک اولا، به ترک بهتر خلقش را مؤاخذه میکنه، پس خودش به طریق اولا، به طریق اولویت، به طور بالاتر خودش کار اولا را رها نمیکنه. وقتی نسبت به انبیاء علیهم السلام اینقدر در این مقام خلاصه سختگیری میکنه، نسبت به خودش به طریق اولا خلاصه فعل عالی تر را رها نمیکنه. ترک اولا هم یک خلاصه ظرافت خاصی داره، به اون معنایی که متبادر به اذهان هست. ترک اولا نیست، انشاءالله در جلسه